ساعت 18:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. اتحادیه اروپا تحریم‌های ایران را افزایش داد. شرکت یوتلسات پخش شبکه‌های رادیو تلویزیونی ایران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. و سوال مجلس به محمود احمدی نژاد ابلاغ شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوکسانبورگ تحریم‌های ایران را در زمینه‌های مختلف بانکی، مالی، بازرگانی، انرژی و حمل و نقل افزایش دادند. 34 مؤسسه و یک وزیر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شدند. جزئیات تحریم‌های جدید روز سه‌شنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر می‌شود. در بیانیه وزیران خارجه اتحادیه اروپا تأکید شده است که هدف این تحریم‌ها مردم ایران نیستند، بلکه هدف کاهش درآمدهای دولت ایران است که صرف برنامه به گفته این بیانیه مشکوک هسته‌ای می شود. وزیران اروپایی تاکید کردند که دولت ایران با برخورد مسئولانه می تواند به این تحریم ها پایان دهد. شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات از روز دوشنبه پخش 19 شبکه تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی ایران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. شبکه‌های پرس تیوی، العالم، سحر 1 و 2، الکوثر، جام جم 1 و 2، شبکه خبر و تلویزیون قرآن از جمله شبکه‌های تلویزیونی ایران هستند که پخش آنها بر روی ماهواره هاتبرد متوقف شده است. خانم ونسا اوکانر، سخنگوی شرکت یوتلسات، به خبرگزاری اسوسییتد پرس پرس گفت این اقدام با توجه به تشدید تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا انجام گرفته است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی غلامرضا کاتب از ابلاغ نامه کتبی این کمیسیون به رئیس جمهوری برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون بودجه گفت در این نامه از رئیس جمهور خواسته شده است نماینده یا نمایندگان خود را برای پاسخ به سوال کتباً به مجلس معرفی کند. کاتب گفت روز یکشنبه آینده به عنوان روز پاسخگویی نماینده یا نمایندگان رئیس جمهور به طرح سوال نمایندگان تعیین شده است. آشفتگی بازار ارز، وضعیت دشوار اقتصادی و واردات گندم خودرو از محورهای این سوال اعلام شده است. در این حال نمایندگان اصولگرای مجلس گفتند امضای خود را از طرح این سوال پس می‌گیرند. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، راه حل مسئله سوریه را برگزاری انتخابات و احترام خواسته‌های مردم دانست. جلیلی روز دوشنبه در دیدار با اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، گفت تنها راه حل مسئله سوریه دموکراسی و احترام خواسته‌های مردم و برگزاری انتخابات با استانداردهای لازم است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان اقتصادی اکو امروز به جمهوری آذربایجان رفت. دیروز محسن پاکائین، سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان، استوارنامه خود را به الهام علیف، رئیس جمهوری این کشور، تسلیم کرد. روابط تهران باکو پس از آنکه جمهوری آذربایجان در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد اعضای یک شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران ایران را بازداشت کرده، دچار تنش شد و طرفین سفرهای مطبوع خود را فراخوانده بودند. با این خبر میرسیم به برنامه کارنامه، برنامه هفتگی کارنامه که مروری داره بر اخبار مرتبط با کارگران در ایران. این برنامه را همکارم بهروز کارونی تهیه و اجرا میکنه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به بررسی بخشی از گزارش وزارت اطلاعات اختصاص دارد. در این گزارش، این وزارتخانه آمریکا را متهم به طراحی برای تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به ناامنی در برخی نقاط ایران کرده است. اما پیش از همه، اخبار را از همکارم مانیا منصور می‌شنویم.
یک عضو هیئت مدیره انجمن پویا گفت نتیجه پژوهشی 5 ساله نشان می‌دهد که اکثر کودکان کار در تهران دارای خانواده هستند و تنها نزدیک 15% آنان اصلا خانواده ندارند یا از شهرستان به پایتخت می‌آیند و از خانواده‌های خود دور هستند. به گزارش خبرگزاری شهر، فاطمه قاسمزاده افزود، اکثر کودکان کار با وجود داشتن خانواده مجبور به کار هستند، چون بخشی از گذران زندگی خانواده از طریق آنها تامین می شود. دبیر اجرایی خانه کارگر خرم‌دره گفت کارخانه ذوب فلزات ابهر در استان زنجان همچنان تعطیل است و 300 کارگر آن بیکار هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او افزود کارخانه ذوب فلزات ابهر به سبب تغییرات متعدد اعضای هیئت مدیره و مسائل مالی از 2 سال پیش با مشکلات مالی مواجه شد. معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت قول داد فعالیت کارخانه آزمایش در مرودشت فارس از سر گرفته شود و مشکلات کارگران آن نیز حل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن صالحی‌نیا گفت گام اول حل مقطعی مشکلات کارخانه آزمایش پرداخت حقوق معوقه و تامین مواد اولیه است. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در سبد معیشت مشمولان قانون کار باعث ایجاد بزرگترین شکاف بین درآمد و هزینه آنان شده است. این خبرگزاری با اشاره به افزایش کمتر از 20% حداقل دستمزد کارگران در سالیان اخیر افزود این دستمزدها تناسبی با نیازها و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار کارگری ندارند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 390 هزار تومان است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مظفر صالح‌نیا و شریف ساعدپناه از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری دوباره در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شدند. به نوشته سایت اتحاد این دو فعال کارگری در پی بازداشت از سوی نیروهای امنیتی در دی ماه سال گذشته در اسفند همان سال محاکمه شده بودند، اما دادگاه به دلیل نبود مستنداتی دال بر تایید اتهام تبلیغ علیه نظام هیچ حکمی در مورد آنان صادر نکرد. با این همه به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران آقایان صالح‌نیا و ساعدپناه با همان اتهامات قبلی محاکمه شدند. پس از فراخوان اتحادیه‌های کارگری آرژانتین، هزاران تن در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور در تظاهراتی خواستار افزایش دستمزد کارگران دولت شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، اتحادیه‌های کارگری خواستار کاهش مالیات بر درآمد و افزایش مزایای رفاهی برای خانواده کارکنان دولتی شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
در سالیان اخیر فعالان کارگری در ایران هرگاه که احضار و یا بازداشت شدند با اتهام‌های امنیتی مواجه شدند. اتهام‌هایی مانند تبلیغ علیه نظام و یا اقدام علیه امنیت ملی. اما حال سخن از محور فتنه ضد انقلاب بیگانه است که وزارت اطلاعات در گزارش که روز 17 مهر در برخی خبرگزاری‌ها انتشار یافت آن را مطرح کرده است. در این گزارش آمریکا متهم به طراحی برای تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به ناامنی در برخی نقاط ایران شده است. وزارت اطلاعات در این گزارش که در چند خبرگزاری رسمی از جمله فارس منتشر شد، عنوان کرده که به برخی از رابط‌های جریان فتنه مأموریت داده شده است که روی موضوع بحران‌های کارگری و ناامیدکننده نشان دادن وضع معیشت مردم در رسانه‌های خود به طور جدی تمرکز کنند. گزارش وزارت اطلاعات در شرایط انتشار یافته است که در ماه‌های اخیر به موازات تشدید بحران اقتصادی در ایران، اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران در مناطق مختلف ایران توسط سایت‌های کارگری و خبرگزاری‌های رسمی انتشار یافته است. نظر بهروز خباز، فعال سندیکایی مقیم سوئد را در مورد این بخش از گزارش وزارت اطلاعات می‌پرسم که او می‌گوید حکومت ایران می‌خواهد با امنیتی کردن فضا علیه فعالان و تشکل‌های کارگری مانع تغییر روند اوضاع به زیان خود شود.
مسئله مهم اینه که فعالین و گروه‌های کارگری همچنان استقلال خودشون رو حفظ کنن. جنبش کارگری ایران به نظر من یک جنبش با رویکردی که میتونه داشته باشه، یک جنبش مستقل، یک جنبش مطالبه محور و دنبال مطالبات خودش باشه و ما باید واقعا خیلی هوشیار باشیم که امکان بهره برداری سیاسی رو از هر حکومتی که بخواد میوه چینی بکنه از تحرکات جنبش کارگری ایران باید این امکان رو سلب بکنیم.
حنیف مزروعی سردبیر سایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان نیست در مورد گزارش وزارت اطلاعات عقیده دارد.
بیشتر یک گزارش توجیهی هستش برای نشون دادن سرپوش گذاشتن روی ناکارآمدی دولت توی بحث‌های اقتصادی و توی بحث کنترل قیمت‌ها و خب از به تبع اون بحث بیکاری کارگران و اینا. و به نوعی حالا سعی دارن می‌کنن که با عوض کردن آدرس و آدرس غلط دادن نشون بدن که مثلا ما مقصر این قضیه نیستیم و مقصر قضیه جای دیگه است.
در این میان سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در واکنش به گزارش وزارت اطلاعات نوشت: مسئولان ارشد دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی بهتر بود به جای دشمن کردن و انکار واقعیت‌ها و کشف توطئه‌های مهم پشت آنها لااقل از همان بحران‌های کارگری که به وجود آن اعتراف کرده‌اند بگویند. پایان نقل قول. در این حال پیش از آن که دستگاه امنیتی اطلاعاتی ایران انگشت اتهام را به سوی محور فتنه ضد انقلاب بیگانه نشانه برود، فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، خدماتی و غذایی در تابستان سال جاری اعلام کرد که نیروهای امنیتی بر اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه برای انحلال این تشکل کارگری فشار آورده‌اند. پیتر رازمن، مسئول بخش ارتباطات این فدراسیون، میگوید فشار و تشکل‌های کارگری در ایران موضوع جدیدی نیست.
اما این موج جدیدی است که علیه این تشکل‌ها آغاز شده است. ما همراه با اتحادیه‌های کارگری دیگر در جهان از تمام توان خود برای فشار آوردن بر مقام‌های ایرانی استفاده خواهیم کرد تا از تلاش برای انحلال تشکل‌های کارگری دست بردارند.
اما در کنار گزارش وزارت اطلاعات شاهدیم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به نوبه خود از شرایط موجود ابراز نگرانی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان، با اشاره به قرار گرفتن ایران در یک دوره گذار و جنگ روانی اقتصادی گفت: بیکاری مشکلاتی به همراه دارد و نگرانی‌هایی را برای ما به وجود آورده است. بیکاری و نگرانی مورد اشاره آقای ذاکر اصفهانی در حالی بیان می‌شود که تعدادی از خبرگزاری‌های رسمی در ماه‌های گذشته بارها اخبار مربوط به تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران آنها را منتشر کردند. در این حال محمد خوشچهره، استاد دانشگاه و نماینده مجلس هفتم از تهران، در مصاحبه‌ای با سایت الف گفت: هر نوع بیکاری جدید و هر انسان بیکاری می‌تواند یک بمب انسانی باشد که عملکرد آن در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی می‌تواند خطرناک باشد. بهروز خباز:
جدی‌ترین خطری که حکومت ایران در آینده برای خودش بالقوه احساس میکنه اون خطر هجوم و شورش گرسنگان در ایرانه. شورش گرسنگان رو از اپوزیسیون گرفته تا خود حکومت همه جدی گرفتن. حکومت ایران هم برای خروج از این بحران سعی میکنه که با تهدید و ارعاب و زندانی کردن و اتهام بستن به فعالین کارگری که اینها عوامل بیگانه هستن، از خارج پول گرفتن و غیره و غیره، این اتهامات کذایی رو به فعالین اجتماعی در ایران ببنده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شنونده‌ای برای ما نوشته است که حقوق 100 تن از کسانی که در تعاونی کارکنان نمایشگاه بین‌المللی تهران کار می‌کنند از 5 ماه پیش پرداخت نشده است. به گفته این شنونده، این کارکنان در این حال توسط کارفرما بیمه نشده‌اند. یادآوری می‌کنم که صحت و سقم مطالب مطرح شده در پیام شنوندگان برای رادیو فردا قابل تایید یا تکذیب نیست. به پایان برنامه کارنامه نزدیک می‌شویم، اما پیش از آن ماده دیگری از قانون کار برای شما بازگو می‌کنم. ماده 141 قانون کار درباره پیمان‌های دست جمعی کار می‌گوید این پیمان‌ها هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی شده است در آن تعیین نشده باشد. مغایر نبودن با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت شرط دیگر اعتبار پیمان‌های دست جمعی کار است. شما می توانید مشکلات و پیام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.